سلام و درود به همه شما خوبان، من شاهین تقی‌زاده هستم. اینجا پادکست برگزیدگان، برنامه صدای حیات. به 19 اپیزود از این برنامه بسیار خوش آمدید. یک سلام پر از احساس و انرژی تقدیم به شما در این صبح پاییزی زیبا. امروزتون منور به نور الهی باشه و دلتون روشن به حضور خدا. روزها، هفته ها و ماهایی که گذشت، لحظات و پر از اخبار تلخ، ناراحت کننده و پر از استرس و فشار برای همه ما بوده، اما ما به عنوان ایمانداران و مسیحیان همیشه باید مراقب باشیم تا زمان و وقت معینی داشته باشیم که خودمون رو از این اخبار و امواج تاریک این دنیا دور بکنیم و تنها جایی که به عنوان یک ایماندار میتونیم به یک استراحت و آرامش الهی برسیم، آمدن به حضور خدا و قرار گرفتن در مقابل کلام پرجلال خداست تا قلب و فکر و ذهن خودمون رو با این آب کلام بتونیم شستشو بدیم. پس میخواییم در این یک ساعتی که با هم دیگه هستیم پر از قوت و انرژی روحانی بشیم و حال دلمون عوض بشه و بتونیم این حال خوب رو به دوستان و اطرافیان خودمون هم انتقال بدیم. هدف پادکست برگزیدگان هم اینه که این حال خوب روحانی رو برای همه شما عزیزان ایجاد بکنه. اگر میخواید با ما در ارتباط باشید، از طریق ایمیل info@bergozdegan.net میتونید نظرات و پیشنهادات سازنده خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اگر تمایل دارید در بخش صدای ایمان و شهادات روحانی شرکت بکنید، که توصیه میکنم حتما این کار رو بکنید. بسیاری از برادران و خواهران شما هستند که نیازمند شنیدن این صداها و در حقیقت واقعیت‌های زندگی شما هستند و باعث میشه که یک جرأت و دلیری بیشتری پیدا بکنن تا بتونن تصمیم قاطع‌تری در قبال زندگی روحانی خودشون بگیرن. به همین خاطر ما در بخش توضیحات همین پادکست ایمیل برنامه و آیدی تلگرامی که از اون طریق میتونید این فایل های صوتی رو به دست ما برسونید رو معرفی کردیم. همچنین تمام پلتفرم هایی که از اون طریق میتونید پادکست برگزیدگان رو در اختیار داشته باشید. اگر به هیچ کدام این اپ ها و پلتفرم ها دسترسی ندارید، میتونید به وبسایت جدید برگزیدگان.net برید که دارای امکانات و قابلیت‌های تازه‌ای که دسترسی آسان به شما میده برای رسیدن به برنامه مورد نظرتون. در بخش برنامه‌ها میتونید صدای حیات رو ببینید و اونجا تمامی اپیزودها رو در دسترس داشته باشید. خداوند، شکرت میکنیم برای روزی که ما عطا کردی و شکرت میکنیم برای فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشتی. پس میریم تا یک استارت پر از انرژی بزنیم. یکی از سرودهای گروه پرستش آوای روح رو با عنوان سایه فیض میشنویم و بعد دوباره برمیگردیم.
سایه فیض تو من استادم تا ابد، در زیر نورت ای پدر در آرامشم تا ابد. ای منجی من بازا در قلبم شوری تازه افزا، قلبم شوری تازه افزا. مشو دور از من، دور از حضورت من، تنهای تنهایم ای معبود من. مشو از من، دور از حضورت من، تنهای تنهایم ای معبود من. عیسی نام تو پر جلال است، افتخار است. عیسی نام تو پر جلال است، عشق بی نظیر افتخار است. هللو
اما من در پارسایی روی تو را نظاره خواهم کرد و چون بیدار شوم از دیدن شباهت تو سیر خواهم شد و چون بیدار شوم از دیدن شباهت تو سیر خواهم شد.
خب برای اینکه این بخش رو درست متوجه بشید مستلزم اینه که بخش قبلی رو شنیده باشید. در اپیزود قبلی ما در رابطه با پرستش و پرستش راستین صحبت کردیم که یک پرستش مسیحی حقیقی چه شرایطی باید داشته باشه، اصلا پرستش در کتاب مقدس به چه معنا و مفهومیه، یک مسیحی چرا باید خداوند رو پرستش بکنه و ما موارد مربوط به پرستش‌های نادرست رو اومدیم بررسی کردیم و در این واحه می‌خوایم در رابطه با پرستش در روح و راستی با هم دیگه صحبت بکنیم و اصلاً ببینیم که آقا اصلاً پرستش در روح و راستی به چه معنا و مفهومیه. پس خودتون هم خواهید دید که بخش بسیار مهم و کاربردی هست که ما در رابطه باش داریم حرف میزنیم. یک بخش مهم از زندگی یک مسیحی رو پرستش در روح و راستی تشکیل میده. حالا چرا ما سر این موضوع داریم تأکید میکنیم؟ چون یکی از تعالیم واضح خود خداوند ما عیسی مسیح در رابطه با پرستش اینه که می باید پرستندگان در روح و راستی خداوند رو پرستش بکنند.
لیکن ساعتی می آید بلکه الان است که در آن پرستندگان حقیقی پدر را به روح و راستی پرستش خواهند کرد، زیرا که پدر مثل این پرستندگان خود را طالب است. خدا روح است و هر که او را پرستش کند می باید به روح و راستی بپرستد.
شاید وقتی صحبت از پرستش در روح میشه همه ما به یاد مذاهب عرفانی، رقصهای عرفانی که هیجان و احساسات خیلی زیادی درش هست بیفتیم و یا اینکه کلیساهایی که کاریزماتیک هستن و به نوعی با صداهای بلند، با سرودهای آنچنانی، با پایکوبی، با رقصیدن و همه اینها در پرستش جلو میان. اما واقعیتش اینه که ما میتونیم حتی یک پرستش در روح رو داشته باشیم و پرستشی باشه که عطایا و مس و احساسات و هیجانات زیادی رو بتونه به حرکت بیاره، اما اون پرستش در روح و ناراستی اتفاق بیفته. ولی یک پرستش حقیقی همون گونه که عنصر روح رو با خودش داره، عنصر احساس رو با خودش داره، اون عنصر مس روح القدس رو و قوت روح القدس رو با خودش داره، باید عنصر راستی یعنی کلام آشکارا اثبات شده خدا رو هم در کنار خودش داشته باشه. خب یه توقف کوتاهی اینجا داریم، یه سرود با هم دیگه میشنویم، دوباره برمیگرد.
ای خداوند، امروز نزد تو آمدم، من به تو نیازمندم، بر من گناهکار رحم فرما.
ای خالق این جهان، تو این نور بیکران، قدرت تو جاودان،
Bye.
اولین جایی که در کتاب عهد جدید صحبت از یک پرستش عبث و بیهوده میشه، اتفاقا جاییه که خود خداوند ما عیسی مسیح در بین جمع کثیری از روحانیون قوم از جمله فریسیان، صدوقیان و کاتبانه که اینها ایمانداران به موسی و انبیا خودشون رو میدونستن، مدعی ایمان به خدا بودن، مدعی پیروان شریعت بودن، اما وقتی که عیسی مسیح در چشمان اونها نگاه میکنه به اونها میگه که شما ریاکار هستید و پرستش شما یک پرستش عبث و بیهوده است.
ای ریاکاران، اشعیا درباره شما درست پیشگویی کرد وقتی که گفت این قوم با زبان خود به من احترام میگذارند اما دلهایشون از من دور است. عبادت آنها بیهوده است زیرا اوامر انسانی را به جای احکام الهی تعلیم می‌دهند.
خب عبث بودن و بیهوده بودن پرستش افرادی که به طور مرتب به معبد هیکل می‌رفتند، شنبه ها به کنایس خودشون می‌رفتند، دهیک ها و هدایای خودشون رو به موقع به معبد تقدیم میکردن، چه دلیل واضح و چه برهانی میتونه پشت این موضوع باشه که مسیح میاد و پرستش اونها رو یک پرستش عبث و بیهوده میخونه؟ خب یک دلیل بسیار واضح برای این موضوع وجود داره، شاید باورتون نشه، اما افرادی که هر روز به هیکل میرفتن و به نوعی زندگیشون یک زندگی توأم با مطالعه کلام، عبادت خدا و تمام این امورات مذهبی بود، اما در یک نابینایی و در یک کوری روحانی بودند، در یک ناشنوایی روحانی در اسارت قرار داشتند. چرا؟ چون اونهایی که خودشون رو مدعی ایمان به موسی و انبیا میدونستند و ایمانداران اون دوره بودند، تحقق کلام همون نبی رو در کتاب تثنی باب 18 آیه 15 نتونسته بودن بپذیرن.
یهوه خدایت نبی ای را از میان تو از برادرانت مثل من برای تو مبعوث خواهد گردانید، او را بشنوید.
همه ما به عنوان مسیحیان میدونیم که عیسی مسیح خداوند ما مرکز تحقق تمامی وعده هایی بود که در رابطه با نجات و رستگاری بشر خداوند از طریق انبیای خودش اعلام کرده بود. آیات کلام در زندگی این یهودی 30 ساله بود که داشت یک به یک به تحقق می پیوست، اما برای ایمان آوردن به او و تعلیم او تمامی اون مشایخ و الهیدانان و ریشسفیدان ضعیف بودند و اصولاً میبایست اونها اولین کسانی میبودند در میان قوم که به مسیح بودن عیسی ناصری ایمان میآوردند. دقیقاً مشکل همینجا بود، راستی در مقابل اونها بود، کلام آشکار شده خدا در مقابل چشمان اونها داشت اتفاق میافتاد و رخنمایی میکرد، اما از دیدن به اون ابا کردند و سرهای خودشون رو برگردوندن. به همین خاطره که پرستش اونها یک پرستش باطله، به همین خاطره که اون سرودها رو دیگه خداوند نمیشنوه و اون ایدها رو و اون بخورها رو به هیچ وجه دیگه استشمام نمیکنه. شما میتونید در بخش عهد عتیق کتاب آموس باب 5 آیات 21 تا 23 این قسمت رو ببینید.
من از عیدهای شما نفرت و کراهت دارم و عطر محفلهای مقدس شما را استشمام نخواهم کرد و اگرچه قربانیهای سوختنی و هدایای آردی خود را برای من بگذرانید آن را قبول نخواهم کرد و ذبایح سلامتی پرواریهای شما را منظور نخواهم داشت. آهنگ سرودهای خود را از من دور کن زیرا نغمه بربطهای تو را گوش نخواهم کرد.
آمین. خدا را شکر برای این کلام بی نظیر. هیچ چیزی با شکوه تر از دیدن دست خدا در زندگی های ما نیست و واقعیت‌های زندگی ما که تشکیل شده از سفر پرماجرای انسانی در فراز و نشیب زندگی و اینکه خدا چطور در لابلای حتی اون اتفاقات تلخ میتونه خبر خوش نجات رو به ما برسونه. خب در این بخش با هم دیگه صدای ایمان و شهادت یکی از خواهران عزیزمون رو میشنویم، دوباره به بحث خودمون برمیگردیم.
سلام و درود خدمت تمام خواهران و برادرانم در مسیح عیسی و تمام کسانی که شهادت ایمان منو میشنوند. امروز خداوندم رو شکر میکنم که منو از گمراهی و تاریکی و ترس نجات داد و به سمت روشنایی هدایت میکنه. امروز اون پادشاه قلب من و تنها امید جانم هست. من در یک شهر و خانواده مذهبی به دنیا اومدم. به عنوان یک مسلمان تمام واجبات دین اسلام رو به جا می آوردم. به مسجد می رفتم، در مسابقات نهج البلاغه و قرائت قرآن شرکت می کردم. در تلاش بودم که شخص مذهبی و مورد تایید خدا باشم. ذهن من همیشه پر از سوال‌های بی جواب مانده بود. کم کم نماز خواندم و اعمال مذهبی برایم به صورت عادت و یک حرکت بی‌معنی تبدیل شده بود. ترس شدیدی از خدا و جهنم و فشار قبر داشتم و تا سن 21 سالگی به همین رویه ادامه دادم. اما احساس ناآرامی در قلبم هر روز بیشتر می شد. کم کم دین اسلام را کنار گذاشتم. حالا فقط به یک خدا ایمان داشتم که در فاصله زیادی از من بر روی تخت پادشاهی نشسته است و بر حسب وجدانم رفتار می کردم. چند سال بعد از اینکه با همسرم آشنا شدم و ازدواج کردیم، تصمیم گرفتیم به آلمان مهاجرت کنیم. از راه‌های زمینی و به صورت قاچاق به سمت آلمان حرکت کردیم. به ترکیه رفتیم و از آنجا به کشور بلغارستان رسیدیم. در راه متحمل سختی‌های زیادی شدیم. زمانی که در جنگل‌های بلغارستان گم شده بودیم، خیلی مضطرب و ناامید بودیم. گرسنگی و تشنگی فشار زیادی به ما آورده بود. از اونجایی که فکر می‌کردم مذهب کشورهای اروپایی مسیحیت است، با گریه و زاری و شیون رو به آسمان کردم. به خدا گفتم: ای خداوند کافران، خواهش می‌کنم راه رو به ما نشون بده و ما رو نجات بده. طبق تعلیماتی که از کودکی تا بزرگسالی یاد گرفته بودم، اگه فردی اسلام رو قبول نداشت کافر نامیده می شد. به همین دلیل خدا رو خدای کافران خطاب کردم. خداوند صدای منو شنید و بعد از سرگردانی در جنگل پلیس ما رو دستگیر کرد. به زندانی در شهر سوفیا پایتخت کشور بلغارستان انتقال داد. در یک هفته‌ای که آنجا بودیم، مردی به ملاقات ایرانی‌ها می اومد و بشارت انجیل می داد. اون مرد شهادت ایمانش رو با ما در میون گذاشت. من واقعا حیرت زده شده بودم. زمانی که اون در مورد نجاتش صحبت کرد، به یاد اون مکالمه‌ای که با خدا داشتم افتادم که از او خواستم ما رو نجات بده. گم شدن در جنگل، کمک از خدای کافران برای نجات و بشارت توسط این مرد، همه اینها در ذهنم تداعی می‌شدن. قلبم واقعا تحت تأثیر قرار گرفته بود. همون زمان فهمیدم که حقیقت در انجیل است. از اونجایی که شنیده بودم ایرانی‌ها برای پناهندگی در کشورهای اروپایی کیس مسیحیت ارائه می‌دهند، پس با اشتیاق هرچه تمام‌تر شروع به خواندن انجیل کردم و در ابتدا همه چیز برایم غیر قابل مفهوم و گیج کننده بود. به سمت کشور مجارستان حرکت کردیم. با یک کشیش آشنا شدیم و توسط او غسل تعمید گرفتیم. زمانی که به آلمان رسیدیم با افراد مسیحی زیادی آشنا شده بودیم و هر یک شنبه به کلیسا می رفتیم. سوالات زیادی می پرسیدیم. هیچ جواب صحیح کتاب مقدسی وجود نداشت. ما باید برای مصاحبه‌ای که به جهت پناهندگی در پیش داشتیم کتاب مقدس را عمیق‌تر مطالعه و یاد می گرفتیم. خوشبختانه بعد از اینکه مصاحبه را گذراندیم جواب منفی دریافت کردیم. امروز خداوند رو برای این اتفاق بظاهر منفی شکر گذارم. این اتفاق باعث شد که شروع به تلاش بیشتر برای دانستن حقیقت کتاب مقدس کنم. حتی بیشتر در مسیحیت پیش می رفتم، سوالات و تناقضات زیاد می شد. آن زمان با چند فرقه مسیحی آشنا شده بودیم. طرز تفکر هر فرقه در مورد عیسی مسیح متفاوت بود. من احساس واقعا بدی داشتم. شروع کردم به دعا کردن و به گفته یکی از دعا دوستانم، از خداوند درخواست یک شبانه نیکو کردم. از او خواستم تا منو از این آشفتگی ها نجات بده. حدود 2 یا 3 ماه بعد همسرم در اداره پناهندگان با برادر پیتر آشنا شدند و پس از گفتگوهایی در مورد گناه اولیه که در باغ عدن اتفاق افتاد و نبی خداوند و پیغام این از واقعا شگفت زده بودیم. بعد از خواندن اولین موعظه به نام ذریت مار تازه چشمانم به حقیقت باز شد. به فیض خداوند به واسطه این برادر عزیز تسلیم خداوندمان عیسی شدم. انگار تازه قلبم لمس شد. شروع به خواندن موعظات برادرانهام و کتاب مقدس کردم و آیات زیادی در انجیل و عهد قدیم به جهت غسل تعمید در نام عیسی مسیح خواندیم. آنجا متوجه تعمید اشتباه ما شدیم و دوباره در نام پرجلال عیسی مسیح غسل تعمید گرفتیم و تا به امروز شکرگزار منجی من عیسی هستیم. سپاسگزارم که به شهادت ایمان من گوش کردین و ممنون هستم از این برنامه رادیویی عالی که این وقت رو در اختیار من گذاشتن. فیض خداوند عیسی با همه شما عزیزان.
ما هم سپاسگزاری میکنیم از این خانواده و خواهر عزیزمون که شهادت ایمان خودشون رو با ما در میان گذاشتن. دعا میکنیم هر جا که هستید در سلامتی و فیض خداوند باشید. از همه شما شنوندگان و همراهان محترم برنامه هم درخواست میکنیم تا صدای ایمان و شهادات ایمانی خودتون رو برای ما ارسال بکنید تا بتونیم این شهادت ها رو به گوش کسانی که برای بنای ایمانشون، برای پذیرش این حقیقت الهی نیاز دارن برسونیم. پس اصلا این یک اتفاق جدید و تازه‌ای نبود که خداوند پرستش ها و قربانی های قوم رو نپذیره و اونها رو قبول نکنه. انسان به صورت اتوماتیک در درون خودش یک خلأ روحانی داره. هر انسانی خودش رو دوست داره که وارد حیطه‌های مذهبی و روحانی بکنه، اما از اونجایی که بسیاری از ما اون طرح و نقشه‌ای رو که خداوند، طریقی رو که خداوند برای اون نجات و رستگاری ارائه داده رو نمیشناسیم، و همین خاطر بسیاری از افراد در مذاهب گوناگون و ایدئولوژی‌های بسیار متفاوت در حال پرستش خدا هستند از دید خودشون. اما خدای کتاب مقدس خداییه که فقط طریق و کلام و روش خودش رو میشناسه. در کتاب اشعیا باب 55 ما اینطور میخوانیم:
زیرا خداوند میگوید که افکار من افکار شما نیست و طریقهای شما طریقهای من نی. زیرا چنان که آسمان از زمین بلندتر است، همچنان طریقهای من از طریقهای شما و افکار من از افکار شما بلندتر میباشد.
پس با دقت به آیات کلام خدا ما میبینیم که به وضوح خداوند هم از افکار انسان‌ها خبر داره و هم از افکار خودش، و اینکه چقدر ما انسان‌ها مایل هستیم که باز هم سلیقه، طریق و روش خودمون رو پیاده بکنیم. یکی از فواید مطالعه صحیح کتاب مقدس اینه که ما رو با شخصیت و ذات کامل خدا آشنا می‌کنه. با وجود اینکه در ابتدا این خدا برای ما یک خدای ناشناخته هستش، اما هر قدمی که جلوتر میریم افکار خدا و صفات خدا برای ما آشکارتر و مشخصتر میشه. کلام خدا خودش مهمترین و اولین پرستشگاهه، چون خداوند نام خودش رو، صفات خودش رو، برنامه خودش رو، اراده خودش رو در کلام خودش اعلام کرده و ارائه کرده. خودم یادمه که وقتی که خیلی کوچیک بودم از مادر خودم این سوال رو پرسیده بودم که خدا کیه و چطور میشه او رو شناخت و دید. که حالا در اون موقعیت با استطاعت و دانایی که در واقع مادرم داشت گفت که پسر اصلا به این چیزها نباید فکر بکنی و کسی که به مقوله خدا بخواد زیاد فکر بکنه به دیوانگی میرسه. و همون موقع اصلا این جواب رو من نتونستم به هیچ وجه نه هضم بکنم و نه بپذیرم، چون حس میکردم این خالق با این عظمت و شکوه که این جهان رو با این نظم و ترتیب و پیچیدگی آفریده چطور خط و نشانی از خودش به جای نگذاشته و طریقی رو قرار نداده که ما بتونیم او رو کامل بشناسیم. خب اون موقع هم یکی از ابزارهایی که یک اطلاعات اجمالی و کلی به ما در رابطه با خدا میداد کتابهای دینی دبستان ما بود که خیلی چیز زیادی از خدا نمیگفت. هرچند بعد از اینکه سالها از اون سوالی که در دوران کودکی از مادرم پرسیده بودم گذشت، اولین باری که من این افتخار رو داشتم تا کلام گرانبهای خدا رو، کتاب مقدس رو در دستای خودم بگیرم و مخصوصا زمانی که شروع به مطالعه کتاب پیدایش کردم، تازه فهمیدم که من با چه گنج بزرگی روبرو شدم. چون کتاب مقدس نمیخواد اتفاقا ثابت بکنه که انسان معصوم و بری از گناهه، هرچند که این حالت پرجلال رو داشت و اون رو از دست داد، اما انسانهایی که در کتاب مقدس شما باش برخورد میکنید انسانهای واقعی با یک طبیعت واقعی گناه آلود هستن، اما با وجود این تاریکی و گناه و نااطاعتی ها خداوند داره افرادی رو انتخاب میکنه و با وجود همه این ضعفایی که یک انسان معمولی میتونه داشته باشه اونها رو به کار میگیره و در این پروسه کاره که خیلی وقتا خصایل، رفتارها و شخصیت افراد حتی تبدیل میشه و تغییر میکنه. و اصلا یکی از دلایلی که در ایمان مسیحی این خداست که به سراغ انسان اومده، به دنبال اون جان گم شده اومده، اینه که اصلا ما رو از بردگان و فرزندان دنیا تبدیل به آزاد شدگان و فرزندان خدا بکنه. ما خدا رو میپرستیم به خاطر خودش، نه به خاطر هدایا و عطایایی که در این راه میتونه نصیب ما بشه. ما خدا رو میپرستیم به خاطر اینکه ما رو از یک اسارت بزرگ آزاد کرده. ما خدا رو میپرستیم به خاطر اینکه بدون اینکه لیاقت داشته باشیم جان یک انسان بیگناه به نام عیسی مسیح که بره پاک و بی‌عیب خدا بود برای گناهان ما قربانی میشه. ما خداوند رو میپرستیم و دوست داریم به خاطر اینکه فهمیدیم او خداست، نه به خاطر اینکه ما رو میتونه به جایگاه یا منصب خاصی برسونه، نه به خاطر اینکه در ایمان مسیحی عطایای زیادی وجود داره یا اینکه ما میتونیم از افراد فقیر تبدیل به افراد ثروتمند بشیم. به هیچ وجه اینطور نیست. متاسفانه کم نیستن واعظانی که وقتی در مورد انجیل مسیح میخوان صحبت بکنن فقط و فقط در رابطه با برکات مالی که از در و دیوار به سوی در واقع اون افراد سرازیر میشه بعد از ایمان آوردن به مسیح صحبت میکنن، که اتفاقا اصلا هم چنین چیزی نیست. از اینکه شنونده برنامه صدای حیات هستید بسیار خوشحال هستیم. به یکی از سرودهای خواهر عزیزمون ربکا اسنو با عنوان اورشلیم آسمانی گوش میدیم، یه نفس تازه میگیریم، دوباره برمیگردیم. این سرود به زبان انگلیسی هستش اما انقدر زیبا و لطیفه که من ایمان دارم اون حس و حال مخصوص رو به همه شما همراهان عزیزم انتقال میده.
majestic mountain, a vision of beauty, shining in splendor as the sun.
بسیار هم عالی و زیبا. خدا رو شکر میکنیم که با وجود زبان، نژاد و کشورهای مختلفی که درش این خانواده الهی زندگی میکنن، اما از لحاظ روحانی و ایمانی همه ما یک زبان داریم و خداوند ما رو در روح و کلام خودش یکی کرده، یک خانواده الهی، و خدا رو برای وجود تک تکتون شکر میکنیم. در صفحات زیادی از کتاب مقدس در رابطه با مشکلات، سختی‌ها، جفاها و تمام اون پروسه‌ای که باید یک ایماندار ازش عبور بکنه تا ایمانش یک ایمان خالص و ناب بشه، دیده میشه و حتی آیاتی که در عهد جدید اعلام میکنه که راه ایمان یک راه تنگ و باریکه و هر کسی نمیتونه وارد این راه بشه. کلام مقدس ما رو دعوت میکنه تا زندگی خودمون رو همچون قربانی زنده بهش تقدیم بکنیم. یکی از ثمرات پرستش در روح و راستی تغییر و تبدیل خصایل و رفتار هستش. زندگی شخصیت‌های کتاب مقدس رو مطالعه بکنید و به زودی متوجه میشید که چه رابطه‌ای بین پرستش و زندگی اونها دیده میشه. در ملاقات خدا از ابراهیم متوجه میشیم که این ارتباط و این رابطه او با خدا از او شخصی با ارزش‌های روحانی جدید به وجود میاره که در تناقض کامل با برادرزاده خودش لوط قرار داره که دائما دنبال ثروت و شهرته. یا تجربه ملاقات خدا در بوته آتش با موسی، او را از فردی مردد به یک قهرمان بزرگ ایمان تبدیل میکنه. با وجود تمام این شواهد در کتاب مقدس در زمینه تحولی که یک پرستش حقیقی میتونه به وجود بیاره، جای تعجبه که اغلب مسیحیان این واقعیت ها رو از یاد میبرن و اغلب ما میبینیم که جلسات پرستشی در کلیساها حول محور درخواست های شخصی از خدا میچرخه و بیشتر تشویق میشن افراد که پرستش رو برای فرار از واقعیت های دشوار زندگی استفاده بکنن و به هیچ وجه به این توجه ندارن که چطور خدا داره توی یک نسل سقوط کرده کار میکنه تا یک تغییر اساسی، یک تبدیل بنیادین در خصایل و رفتار انسان به وجود بیاره. دعای من اینه و امیدوارم که توسط این برنامه نشون بدم که پرستش واقعی منجر به یک تبدیل و تحول چشمگیر در طبیعت شما میشه و این مسئله خودش دلیل شفای روابط شما و حتی خدمت شما به خدا میشه. خب ببینیم که پولس رسول در رساله خودش به رومیان در باب 12 آیات 1-2 چه گفته؟
بنابراین ای برادران، با توجه به این رحمتهای الهی از شما درخواست میکنم بدنهای خود را به عنوان قربانی زنده و مقدس که پسندیده خداست به او تقدیم کنید. عبادت روحانی و معقول شما همین است. هم شکل این جهان نشوید، بلکه به وسیله تجدید افکار وجود شما تغییر شکل یابد تا بتوانید اراده خدا را تشخیص بدهید و آنچه را که مفید و پسندیده و کامل است بشناسید.
هدف پولس رسول در این بخش اینه که ما رو با یک پرستش راستین که مرکز اون بر روی یک تحول و تبدیل بنیادین قرار داره آشنا بکنه. در این آیات میبینیم که اون همشکل شدن رو با تبدیل شدن در یک تقابل قرار میده و میگه که قدرت جهان در اینه که ما رو همشکل خودش بکنه و ظاهر ما رو شکل بده، چون که به هیچ وجه این جهان تاریک و بی ایمانی قدرت این رو نداره که صفات الهی رو در ما به وجود بیاره. اتفاقا همه تلاش های خودش رو خواهد کرد تا ما رو از کلام اثبات شده خدا دور بکنه و واقعیت غم انگیز قضیه هم اینه که تعداد بسیار زیادی از کلیساها تنها روشی رو که به کار میبرن اینه که پرستش رو مطابق روش های این جهان انجام بدن و نه اینکه اعضا رو به سمت یک تحول و تغییر درونی هدایت بکنن. پولس رسول میگه که یک چنین افراد و خادمانین رسولان کذبه یا دروغین هستند. در نقطه مقابلش هم می‌بینیم که پولس در همین بخش به مسیحیان تعلیم میده که اگر به رحمت خدا واکنش مثبت نشون بدن و زندگی خودشون رو مثل یک قربانی زنده بهش تقدیم بکنن، میتونن خدا رو راضی و خوشنود بکنن و خداوند هم اونها رو قادر میکنه که در واقع به اون سختی ها و به تمام اون مشکلات بتونن فائق بیان و بتونن خدا رو به گونه راستین و تکریم آمیز پرستش بکنن. پس روشنه که یک پرستش مسیحی هرگز نباید یک امر مکانیکی و بدون تفکر و تعقل باشه. برعکس، پولس به پرستندگان داره یادآوری میکنه که باید ابتدا رحمتهای خدا رو مد نظر داشته باشن و با تقدیم قربانی به خدا به این رحمتها واکنش نشون بدن. اما این قربانی در مسیحیت همانا بدن خود ماست. پولس با این کلمات میخواد ما قاطعانه درک بکنیم که باید تمام وجود خودمون رو بیاریم و اون رو به خدا تقدیم بکنیم. پولس رسول بدن ما رو به معبد خدا تشبیه میکنه، معبدی که باید آکنده از پرستش راستین بشه. در زمان پرستش دعوت میشیم که زندگی خودمون رو با قدوسیت مسیح همسو بکنیم و اگر جزی از وجود ما ابزاری در دست ناراستیه، باید توبه بکنیم و با تسلیم کامل به خدا خودمون رو مثل یک قربانی بهش تقدیم بکنیم. پرستشی که ایمانداران رو به چنین توبه‌ای سوق نمیده، هیچ وقت موجب یک دگرگونی واقعی در خصایل و رفتار نمیشه. همچنین ما میبینیم که پولس رسول داره از تقدیم فکر خودمون به خدا صحبت میکنه، یعنی پرستندگان دعوت میشن تا عقل و ذهن خودشون رو هم به خدا تقدیم بکنن. میگه که به تازگی ذهن خودمون صورت خودمون رو تبدیل بدیم. پس تعلیم پولس در اینجا میبینیم که با تعلیم عیسی مسیح هم هماهنگه که میگه خداوند خدای خودت رو به تمامی فکر خودت محبت کن. به همین خاطره که در هر پرستشی ما باید تعلیم دقیق کتاب مقدس رو در نظر بگیریم و بدونیم که خدا چه واکنشی رو از ما انتظار داره و باید در واقع بدونیم که همه اینها ابزاری به دست میده تا بتونیم حقیقت رو تشخیص بدیم. متاسفانه در بسیاری از این جلسات اینگونه به نظر میرسه که واعظ میخواد که با دگرگونی و تحول از طریق تحریک احساسات و سر و صدای بلند افراد رو به وجد بیاره و اونها رو در واقع چکار بکنه، در یک غلیانی از هیجانات و احساسات قرار بده. اما نه تنها این، ما دعوت شدیم تا اراده خودمون رو هم به خدا تسلیم بکنیم، یعنی با چنین پرستشیه که میتونیم مطابق اراده نیکو و پسندیده کامل خدا زندگی بکنیم. اطاعت از اراده خدای پدر به این معنیه که تسلیم به حاکمیت او در هر جنبه از زندگی خودمون باشیم. پرستش راستین رو میتونیم نمونهشو در باغ جتسیمانی ببینیم، اون وقتی که عیسی این کلمات جگرسوز رو داره بیان میکنه: ای پدر من، اگر ممکن باشد این پیاله از من بگذرد، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو. متی باب 26 آیه 39. بین خواسته های من و اراده خدا همیشه یک تنش وجود داره. وقتی که پرستندگان راستین تسلیم اراده اون میشن، عطر خوشبوی مسیح به آسمان بلند میشه. ثمره پرستش راستین در معجزه دگرگونی گناهکاران مشاهده میشه که یک زمانی دشمن خدا بودن، ولی الان هر روزه خودشون رو مثل یک قربانی زنده دارن به خدای قادر مطلق تقدیم میکنن.
Thank you. Yehovah Adonai, Yehovah El Shaddai, Yehovah El Elyon, Yehovah Shalom, Yehovah Elohim, Yehovah Sedrinu, Yehovah
آمین. ما هم خدا رو برای محبت و رحمت بی نظیر شکر میکنیم که در عیسی مسیح اون رو برای ما آشکار کرد. خوشحال هستیم از اینکه با ما تا به این لحظه همراه بودید. همونجوری که میدونید بحث پرستش یک بحث بسیار گسترده‌ای هستش. ما میتونیم برنامه‌های زیادی رو بهش اختصاص بدیم که البته نمیخوایم به این راحتی هم ازش بگذریم که اگر به امید خدا ما تونستیم و فرصتی بود برای بخش بعدی هم ما به همین موضوع ادامه خواهیم داد. امیدوارم که باعث برکت و منفعت شما شده باشه در ایمان و شناختتون نسبت به کلام خدا و خود خدا به شما کمک کرده باشه. در حمایت از پادکست برگزیدگان که برنامه خودتون هست میتونید اون رو برای دوستان و آشنایان خودتون ارسال بفرمایید و از این طریق یک قدم بسیار بزرگ در جهت حمایت و پشتیبانی پادکست برگزیدگان خواهید برداشت. از طریق ایمیل info@برگزیدگان.net ما به صورت 24 ساعته آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شما هستیم. هدف ما ارتقای کیفیت و سطح کیفی برنامه هستش و از هیچ تلاشی در این قسمت فروگذار نخواهیم کرد. این بخش پایانی یکی از اون بخشایی که واقعا دعا میکنم یک روزی کاملا دیگه از برنامه حذف بشه ما و اصلا اینجوری دیگه با هم دیگه خداحافظی نکنیم. اینقدر اخبار مبتلا شدن دوستان ما و خانواده های ما به ما رسیده که واقعا یه ناراحتی خیلی بزرگ برای همه ایجاد شده. در اکثر جاها هم فصل سرما شروع شده و خودتونم میدونید که این بیماری یا ویروس توی سرما خیلی عملکرد بزرگتر و بیشتری داره. لطفاً موارد بهداشتی و ایمنی رو رعایت بکنید و تا هفته بعد که همدیگر رو میبینیم مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار همه شما عزیزان.